بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و عرض سلام محضر مقدس امام عصر علیه السلام و با استمداد از دربار آن بزرگوار که در انجام این برنامه ها و ایراد کلام و سخن این بنده ناچیز رو یاری بفرماید، و با سلام بینندگان گرامی که با حوصله این بحث ها رو دنبال فرمودند، و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما هستم. هرچی مصلحت میدانید انشاءالله طرح خواهید کرد.
خواهش میکنم، بسیار ممنون و سپاسگزارم، خدمت از ماست. آقای دکتر، در برنامه قبل شما لطف کردید و انواع فرقه های صوفی رو برای ما تا اونجایی که در ایران بود و شناخته شده هست برای ما معرفی کردید. لطف کنید در این برنامه در رابطه با فرقه اهل حق بیشتر توضیح بدین و این فرقه رو بیشتر برای ما و بینندگان عزیز باز بکنید.
عرض میکنم که اهل حق که بیشترین گروه رو در ایران تشکیل میدهد در میان فرق صوفیه، در هر جا هم به نامی خوانده میشوند، اهل حق گفته میشود، علی اللهی گفته میشود، یارسان گفته میشود، گرانها در نواحی آذربایجان به اینها گفته میشود. اینها همطور که عرض کردم در نواحی مرزی ایران تقریبا تمام مرزهای ما وجود دارند و به لحاظ زندگی اجتماعی آدمای به اصطلاح سلامتی هستند، زحمت کشند، فعالند، پرتلاشند و به لحاظ خصوصیات اخلاقی آدمهای خوبی هستند و از جهات مسائل ناموسی بسیار مقیدن اینها و خیلی صافن، به تعبیر خیلی راحت بگیم. ما بحث در مورد رفتار نداریم، بحث در مورد عقاید و اعتقادات داریم. تا مدت‌های مدیدم تقریبا از اعتقادات اینها و عقاید اینها چیزی منتشر و پخش نشده بود. چندین سال، چند ده سال تقریبا که کم کم برخی از آثار از سوی بزرگان اینها و یا نویسندگانشون داره منتشر میشه که ما رو در جریان مسائل اعتقادی اهل حق قرار میدهد. منابعی که الان در دسترس ما وجود داره عمدتا مربوط به خانواده آقای الهی است، یعنی حاج نعمت الله جیهون آبادی، بعد فرزندش دورعلی الهی، بعد فرزند و دکتر بهرام الهی آثاری دارن و خود نورعلی شاید بیشترین خدمت رو به اهل حق کرده باشه. در زمان او اینا خیلی رونق پیدا کردن. یک فردی بوده که وکیل دادگستری بوده ایشون و اهل طرفای صحنه کرمانشاه بوده، اون تو در ایران خیلی جاها گشته. بعد از انقلاب هم ایشون اومد در حدود کرج و قزوین اونجا و در همون جا هم به اصطلاح از دنیا رفته. و عرض کردم به شما که عقاید اینا در واقع در حاله از ابهام پوشیده شده بوده، چون کمتر علاقه مند بودن که خود رو بشناسانند، اهل تبلیغ هم نبودن که حالا برن ادهی رو همراه خودشون بکنن. اگر هم افرادی رفته باشن بنا به میل شخصی خودشون رفتن سراغ اینا، اونا سراغ کسی نیامدن دیگه. یکی از اینها برای من جمله میگفت، میگفت این مثل رو شنیده یا حدیث رو که حالا من دقیقا نمیدونم کدومشه، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی طلات رو مخفی بکن، هر جام که میری مخفی بکن و مذهبت رو هم مخفی کن. میگو ما تزمون یه همچین تزیه، این تز اهل حق یه همچین تزی هست. خیلی خلاصه در خفا سعی میکنن آداب خودشون رو انجام بدن، یا آداب خاصی دارن که بدن بهشون توجه پیدا خواهیم کرد و در موردشون بحث خواهیم کرد انشاءالله. تو ما الان بحث کتاب ها رو داریم، چون یه وقت سوء تفاهم نشود که ما با کسی طرفیت نداریم، ما قضاوتمون بر مبنای کتاب صورت میگیره و اونجا که مورد اعتقاد هست. از که اینها بودند باز در ابهام فرو رفته، خودشون که مدعی هستن از زمان حضرت آدم صفی الله بودن، به قول خودشون از روز الست به اصطلاح این بودند، و تقسیم بندی میکنن دوران ها رو به سه دوران، دوران هایی که بشر بر روی زمین آمده، و اولین دوره دوره السته، بعد دوره شریعته، بعد دوره طریقته. دوره الست همون دورانی است که از حضرت آدم علیه السلام شروع میشه به پیغمبر اسلام ختم میشود، که کاملا در خفا و در پنهانی بوده داستان اهل حق. حالا چطور در خفا و پنهانی بوده؟ حضرات میگن ما از اون زمان هستیم رو من نمیدونم، دیگه به عهده ما نیست اثبات کردنش. شریعت از زمان شخص پیغمبر اکرم شروع میشه و یک دوران به نام دوران سوم طریقتی دارند که این از زمان حضرت امیرالمؤمنین شروع شده و به حضرت ولیعصر علیه السلام میرسد، و در این دوران هم مثل بقیه دوران های دوگانه دیگر چیزی از مثلا عقاید و اعتقادات این گروه منتشر نمی شده. اینا به بعضی از اصحاب سر خودشون ائمه ما بعضی از حرفا رو می زدن، چون اینا میگن ما معتقد به 12 امام هستیم به اصطلاح، از حضرت امیر تا حضرت مهدی علیه السلام. مثلا حضرت امیرالمومنین به افرادی مثل کمیل، مثل ابوذر، مثل سلمان فارسی مثلا فرض کن، امام صادق به فردی مثل بهلول برخی از حقایق رو تعلیم کرده بوده، اینا هم جزء همین دوره دوره به اصطلاح طریقت میدونن. و حضرت رضا علیه السلام به شخصی به نام معروف کرخی، چون معروف کرخی خیلی شخصیت معروفی هم است که اصلا به احتمال 90% وجود خارجی هم نداشته، نوع فرقه ها خودشون رو به اون منصوب میکنن که او دربان امام رضا علیه السلام بوده، در واقع از امام رضا به قول خودشون خبر رو گرفته. حالا در این مورد بعدا بحث خواهیم کرد. این به اصطلاح برنامه پیدایش این هاست. یک مقدمه نوشته شده بر کتابی از کتابای خیلی مهم اینها که من در مورد این کتاب توضیح بدم، کتابی به نام شاهنامه حقیقت، که این کتاب به زبان شعر حاجی نعمت الله جیحون آبادی این کتابو در واقع تألیف کرده و پدر همین آقای نورعلی الهی که هستم شخصیت مهمه در بین عرب، و این بر وزن شاهنامه فردوسیه کتاب، که بعد از این کتاب ما زیاد استفاده خواهیم کرد چون مهمترین منبع است در مسئله شناخت باور و اعتقادات اهل حق. در مقدمه این کتاب که به قلم آقای دکتر مکری نامی نوشته شده، در واقع نزج و رونق این فرقه رو تو این مقدمه ما میتونیم پیدا بکنیم. داستان از این قراره که در قرن پنجم هجری یک شخصی به نام مبارک شاه که بعدها نام شاه خوشین رو به او دادند، این در لرستان خلاصه قد علم میکنه. در واقع بخوام بگیم بنیانگذار که سعینی، چون میگم ما از الست که بودیم دیگه، مجدد این طریقه در واقع مبارک شاه یا شاه خوشین باشه، و او یک سری انتظامات داد به این مجموعه اینها و هیئتی پیدا کرد در واقع و هویتی پیدا کرد در واقع، و او از دنیا کرد چون غرق شد در داخل رودخانه گاماسب، 60 و چند سال هم بیشتر خلاصه ایشون عمر نکرده بود. بعد میگذریم تا بره برسه به قرن اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم که مهمترین شخصیت در میان اهل حق قدم به عرصه وجود گذاشته که اسمشون هست سلطان اسحاق برزنجی یا سلطان سوهاک، که از نظر بسیاری از بزرگان اهل حق ایشون مقامش حتی از حضرت امیرم بالاتره. اینو میتونیم پیدا کنیم در نوشته ها که تصریح کردن که مقام ایشون حتی از حضرت امیرالمومنین هم به اصطلاح بالاتر است. و ایشون دقیقا تشکیلات داد به این مجموعه، یعنی خاندانهای حقیقت رو درست کرد، 11 خانوانده و یا خاندان قابل توجه در اهل حق درست کرد که به اینا میگفتن سید. حالا هم در بین اینها افرادی به نام سید هستن. این سیدها با سیدهای ما فرق میکنن. این سیدهای اینها یعنی وابسته به همین 7 خانواده که در واقع آقای سلطان سوهاگ درست کردن. بعد از او هم اون وقت 4 خاندان دیگر هم بر این 7 خاندان افزوده شدن و این 11 خاندان اینها هستند: شاه ابراهیمی، یادگاری، خاموشی، عالی قلندری، میر سوری، مصطفایی، حاجی بابیسی. اینا زمان خود سلطان سوهاگ به اصطلاح در بین حضرات هم به نام سلطان معروف هن ایشون هستند. خیلی خفیف میگن سلطان به اصطلاح. و 4 خاندان دیگر هم که در قرون 11 و 12 و 13 قدر برسه وجود داشتن، زنوزی، آتش بیگی، شاهیاسی و بابا حیدری هستن. این 4-11 دار. و رهبران این به اصطلاح خاندان های 11 گانه به نام سادات نامیده می شوند که سید به کسی گفته میشه که جزء به اصطلاح این خانواده باشه و وظیفه او دعای نزورات خواندن این کسی که میگن سید به اصطلاح. این در واقع تشکیلاتی که عرض کردم در میان این مجموعه که عرض کردیم، در واقع سلطان سوهاگ خیلی مقام بالا و والایی داره، بسیار بسیار بالا و والا. و اونطور که برمیاد از یک کتابی است که خیلی کتاب جالبی است، کتاب دانشنامه ناماوران یارسان، دکتر صدیق صفی‌زاده این کتاب رو نوشتن. اونجا هم شرح حال شاه خوشین اومده و هم شرح حال به اصطلاح آقای سلطان سوهاگ. سال 675 به دنیا آمده سلطان سوهاگ و سال 798 یعنی چیزی در حد 100 و خورده سال ایشون عمر کردن و بعدم از دنیا رفتند. البته اون شاه خوشین لور بوده و ایشون در واقع کرد هستن، توجه فرمودید. در میانه عرض کنم حضور شما که اهل حق یک سری افرادن خیلی خیلی مقامشون بالاست که اینها عرض کنم حضورتون که 28 تا هستن، 28 نفرند که به اینا لقب دادن: 7 تنان، 7 توان، 7 سردار و قبل تاسیان. که بعد خواهیم دید که چون در این فرقه بحث تناسخ مطرحه، یعنی تولدهای مکرر و متوالی مطرحه، اینا بارها به این دنیا آمدند و رفتن، آمدن و رفتن و در هر دورانی این 28 تا یه نام خاص داشتن برای خودشون. مثلا در دوران الست مثلا فرض کنید این اسم جبریل بوده، در مقام دومش اسمش سلمان بوده، در زمان طریقت شده بنیام یا بنیامین، 28 نفر. مثلا دومی میکائیله که بر مقام دوم یا اون به صورت دوران دوم شده قمبر، در دوران طریقت شده داوود. برای اینا خلاصه بسیار مقام قائل هستند و خیلی اینها رو قبولشون دارن.
عجب.
و عرض کنم حضور شما که در میان اهل حق یک سری اعتقادات و باورها مطرحه که ما این اعتقادات و باورها رو البته از کتابهای عمده اینها که عمدتا عبارت باشد از همین کتابی که عرض کردم، شاهنامه حقیقت اولیشه، بعد آقای نورعلی الهی در جلسات خصوصی خودش یه سری جمع کرده بوده، برایشون حرفایی زده که این حرفا در 2 جلد خیلی قطور به نام آثار الحق شما میتونید پیداش بکنید. در اون آثار حق هر چی راز مگو بوده ایشون به گوش کرده، خلاص همه چی رو گفته. جالبه قضیه این است که ایشون چندین سال پیش، مثلا شاید 50-60 سال پیش، یک کتاب نشر کرده به نام برهان الحق، به قلم خود ایشون البته، اونجا نگاه میکنی از این حرفا مطلقا خبری نیستش، اصلا خبری نیست. اما در شاهنامه حقیقت که مور پدرشه، که کتابش خیلی خیلی بدجور گیر میاد، حتی خود اهل حقی هم کتاب اصلا ندیدن و اگر هم دیده باشن ندارنش، 15600 مثلا بیته بر وضع شاهنامه فردوسی. البته خیلی اشعارش سست در نظر صنعت شعری. اونجا کاملا روشن قضایی ها و کتاب آثار الحق آقای نورعلی، و آدم اینا رو مقایسه میکنه با کتاب برهان الحق. جهت کارم اینه برهان الحق میخواسته منتشر بشه، در دسترس همه مردم قرار بگیره. اونجا خیلی حرفا رو نزدن یا جور دیگری زدن، اما آثار الحق برای خودشون بوده که بعد فکر کردم بیایم اینا رو با منتشرش بکنیم، در دست یه دم افتاده.
یک سری مطالبی کش کردم، مطالب رو حذف کردم و شده برهان الحق.
یاد دگرگون کردن.
عنوان برهان
الحق. برهان البته زودتر از اینا بوده. و کتاب شاهنامه، یعنی شما بخواید اعتقادات صحیح این فرقه رو در بیارید بیرون، بهترین راهش اینه که شما به کتاب آثار الحق مراجعه کنید یا کتاب شاهنامه حقیقت، که ما از این دوتی کتاب البته مفصل در بحث‌های آینده‌مون ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. خواست خدای بود.